الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والناصحين أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی که شده مقداری طول کشید دیگه، چون مرحله‌ای بود که جمع‌آوری نهایی روایات بشه، جمع‌بندی کلی روایات. بحثی که شد راجع به این حدیث معروف زراره که عرض کردیم یکی از زیربناهای اساسی قاعده تجاوزه، چون آثاری داره. یه مقداری سابقه هم صحبت کردیم، حالا هم لاحقا یه مقداری روش صحبت بشه، البته گفته بودم بعد بیاد، الان مناسب هر صحبتی که هستم اینجا بشه. و عمده در این روایت زراره این قاعده دخلت فی غیرهی است که این بین اصحاب ما فعلا مخصوصا در اصول متأخر شیعه در ضابطه غیر که مراد غیر عرفیز، غیر شرعیز، ممکنه غیر مترتب الی آخر احتمالاتی دادن راجع به این کلمه بحث شده. عرض شد که کلمه غیر در دو جا در کل روایت قاعده تجاوز دو جا آمده، یکی در ذیل روایت اسماعیل ابن جابر آمده، در خلفی غیره جاوزه و در اونجا توش جاوزه هم داره، یکی هم در ذیل روایت زراره الی خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره، در بقیهش نداریم. روایت اسماعیل ابن جابر خب شازه خواهد آمد انشاءالله تعالی، سابقا هم گفتیم حالا تکرار که مهم بکنم. روایت زراره هم به حسب ظاهر شذوذ داره به خاطر اینکه منفردن شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده، و از عجایب این روایت این است که در کتاب فقیه هم به عنوان فتوا آمده، اونجا به جای غیر داره حالت اخرى. در فقه الرضا اولین کتابی که داریم، در کتاب فقه الرضا اجمال این مطلب آمده، در روایت زراره عده ای از فروعه، در کتاب فقه الرضا عده ای از فروع نیست، این دو تا فرعش نیست. ببینید در کتاب فقه الرضا ان شککت فی الاقامه بعد ما کبرت فمزه، شک در اقامه بعد از تکبیر. وقتی دو تا صورت دیگه هم تو کتاب روایت زراره هست، دو صورت شک فی تکبیر و قد قرأ، یکی دیگه هم شک فی القرائه و قد رکع. این دو صورت حذف شده در کتاب فقه الرضا حذف. قطعا کتاب فقه الرضا واضحه که از همین کتب مشهوره گرفته، و واضحه که نظرش به همین روایت زراره است که منسوب است به کتاب حریز، گفته شده در کتاب حریز بوده. دو صورت را حذف کرده، مضافاً به این که در آخر هم نوشته فی حالت اخرى، به جای غیر برداشته کلمه حالت اخرى داره و تغییر داده عبارت رو از غیر. عرض کردیم این نکاتی است که ما الان نمیدونیم سر این مطلب چیه. در کتاب هدایه شیخ صدوق با عنوان قال صادق علیه السلام داره، عباراتش هم یک کمی همچه عجیب و غریب حساب برمیده، انکه قال صادق انکه ان شککت انلم، باید انلم بخونیم دیگه، نمیدونم چجوری بخونیم، انکه ان شککت انکه ان شککت انلم تو ادن، باید یک ان داره، تو همین چاپی هم من مراجعه کردم توی نسخه چاپی ان داره، البته انصافش هم نسخه مغنه که خب زحمت کشیدن استخراج زیادی کردن، شده هر صفحه نصف صفحه تحقیق بود، اما متاسفانه هنوز اصول فنی تحقیق بر ماها مراعات نمیشه، نمیخوام راجع به این صحبت. در کتاب هدایه که اصلا هیچی نداره، اون نسخه هم که چاپ شده از اون نسخه چاپی برداشتن چاپ کردن، و در آثار شیخ صدوق مرحوم نجاشی اسم هدایه رو برده اما شیخ طوسی نبرده. البته شیخ میگه این ذکرم اون که حبرنی من اسماء کتبه، معلوم میشه اگرم برفرض بوده خیلی مشهور نبوده، ولی خب قاعدتاً با شیخ طوسی که آثار شیخ صدوق نام میبره حداقل کتاب هدایه رو اسم میبره. یه جوری هم هست کتاب هدایه، به هر حال فعلا وارد شد. در کتاب هدایه اینطوری نقل کرده انکه ان شکرت ان لم، زارن ان بکنه میدونن زره اعرابش مشکلش، یعنی چی خونده بشه، انکه ان شککت ان لم تؤذن وقد اقمت فمزه، به ان شککت فی الاقامه بعد ما کبرت فمزه، درست شد؟ و ان شککت فی القرائه بعد ما، یکی رو اینجا انداخته این شکک تف تکبیر وقت عقب یکی رو انداخته در این. و خیلی هم عجیب، حالا غیر از این که باید تحقیق بشه، حالا مغنه با این که خیلی مشهوره و مرحوم نجاشی هم اسمشو برده و خیلی هم کتاب مشهوری، از عجایب اینه که من امروز باز نگاه میکردم همین نسخه که ادعای تحقیق شده، نسخه هاش تمام بعد از 1000، اینم خیلی عجیبه، اصلا نسخه قبل از 1000 نداره، بیشتر نسخه هاش هم 1200 اصلا، خیلی عجیبه، خیلی متأخره. نشد من خودم باز یک مطالعات بیشتری بشه که چرا نسخ این کتاب این مقدار، راجع به هدایم چون با تحقیق چاپ نشده الان از نسخش خبر نداره. علا ایا حاله در این بعدش هم تعجب آوره که ایشون به عنوان قال صادق نقل کرده و من چون عرض کردم که رایم واقعا اعتقاد من بر اینه که مرحوم صدوق در نقل متن فوق العاده است، نه اینکه عادیه، فوق العاده است، هیچ تصرفی رو در متن نمی کنه. این خیلی تصرف کرده، اینکه این شککته است همچی متنی ما نداریم که، خیلی بعید. بعدش هم فی حالت اخرى درونه، دونم فی حالت اخرى داره، بعدش هم داره فمز ولا تلتفت الی شک الا ان تستیبه، این تو هدایه نیز زیل روایت نیست، این خیلی عجیبه. علی یهانه دیروز چون ایشون خوندم باز من نگاه کردم، از عجایب این است که در کتاب هدایه این رو به عنوان قال صادق گفته و متنواد این نیست، قطعا تصرف شد در روایت، نه اینکه احتمالا که از من تو روایت تصرف شد و این شأن صدوق نیست. اصلا نمیفهمم چیکارش بکنیم، چرا
باید نمیشید
نسخه دیگه ای، شاید ولذا دیروز عرض کردم اجمالا مطلب قابل قبول بوده، ولی حالا متن رو باید زراره مشکل داشته باشه، یکی مطلب هست، یکی به حساب روایت هست، یکی مسئله حکم و مضمون. مضمون شاید جا افتاد، مضمون قاعده سریوز که قطعا بین شیعه جا افتاده، این نمیشه انکارش کرد. آیا الان خود من اعتقادم این بود که اگر چاپ میشه این فرض وسط رو هم اضافه بکنم بین کاروشی یا بین پرانتز یا در حاشیه، مثلا بگن آه اینجا فرض افتاده، در فقه الرضا دو تا فرض افتاده، یکی شک در تکبیر در حال قرائت، یکی شک در قرائت در حال رکوع، این دو تا از فقه الرضا افتاده، در کتاب هدایه یکی افتاده، اولیش افتاده. آیا واقعا نسخه اینجور نره؟ عرض کردم چون یه حتما جای دیگه هم تشریف بردیم، این کار در حوزه های ما نشده و من معتقدم همون 1000 سال 1100 سال قبل در قوم این بحث ها حتما انجام شده، این دقت ها و ظرافت ها قطعا به کار برده شده. من فکر میکنم ولی علم و اندالله فکر میکنم، چون عرض کردم فبرزا مرد فوق العاده ملاییه نکرد، فکر میکنم اون فرض اول که شک در تکبیر باشه، این شاید نظر مقابل بشه که قاعده تجاوز جاری نمیشه اگه در حال قرائت شک در تکبیر کرد، قاعده تجاوز جاری نمیشه. خوب دقت کنید، چرا؟ چون شک در تکبیر مساوی است به شک در دخول صلات، اگه شک کرده که تکبیر گفت در حقیقت این داره حمد میخونه یا نمازه، اگه شک در تکبیر کرد، مگر اینکه چون عرض کردم مثلا در ساختن قاعده ما باید صورت ذهنی رو جمع جور بکنیم، اگر در نماز بود عمل سابق انجام داد، عمل شک کردم، این درسته، شاید در ذهن ایشان این بوده که شک در تکبیر، خوب دقت، این مسابقه با شک در نمازه، وقتی اگر شک در نماز شد حالا دارم مشغول حمده، این شکش اینه من دارم حمد میخونم یا نمازم، شک در، آیا روشن شد؟ پس یک اشکال این است که شک در تکبیر مسابقه است با شک در دخول نماز، اگه شک در تکبیر کرد شک در نماز مشغول حمدم، عرض کردم در زمان سابق این بود، گاه گاهی یک نسی که 5 تا حکم داشت 2 تاش قبول نداشتن حذف میکردن، اجتهاد در مقابل نس نیست، این میکرد، عرض کردم نسبت نمی، از اون طرف اونی که ما در روایات داریم، خوب دقت بکنید که خود فقه الرضا هم داره جای دیگه داره، یه روایت دیگه داریم که شک در تکبیر نمی کنه، یعنی اگر میدونه من در نمازم حتما تکبیر گفته دیگه، میگه من دارم قرائت و انا له ان یشک، یا الرجل لا یشک فی تکبیرت الافتتاح، از این روایته.
باید معتبر باشه
انسان. ها یعنی روشن شد؟ نه از خب بلانه کتاب فقیه، حالا شک در تکبیر صدوق هم نیاورده، صدوق که فقیه، صدوق هم نیاورده، صدوق هم نیاورده.
شاید اضافه شده شیخ
روسی اضافه کرده. خب اگه این گفتیم که کار خرابتر شد، خدا نکنه انشالله اگر این باب باز بشه که از این کتاب جمال احادیث رو داریم کنار خدا نکنه. عرض کردم شما شیخ و طائفه رو اینقدر متهم نکنید، والا کل طائفه زیر سوال میره وقتی شیخ و طائفه بنا بشه اضافه بکنه در روایت، فاتحه اون طائفه رو هم باید خود وقتی شیخ طائفه این کارو. بله
شک که در تکبیر مساوی با شک که در دخول در صلات نیست، لازمش شک دخول در صلات نیست، شک بکنی در این که تکبیر انجام دادی یا نه،
حالات نفسانی در صلات نه ببین حالات نفس حالات نفسانی اینطوریه، اینا در افق نفس با همدیگه ارتباط دارن، مثلا اینطوریه، یعنی اینطور نیست. ولذا مثلا منسها عن تکبیرات الاحرام اعاد تلک الصلاه، این شک در تکبیر رو ایشون در صفحه 3 آورده، در باب 3 آورده. ببین در فقه رضا اینطوره، باب 3 خلل در کتاب جامع الاحادیث، و ان استیقنت انک لم، ببین استیقنت انک لم تکبر تکبیرات الاحرام فاعد صلاتک و کیف لک ان تستیقن، در یقین شبهه داره میکنه، چرا اسم شک؟ احتمالاً ایشون حذف کرده به لحاظ بقیه روایات، میخواد بگه اصلا شک در تکبیر اعطا نباید کرد، نباید اصلا در قاعده تجاوز. یک احتمال داره که از اون ور که اصلا بگه شک در تکبیر ملغاست. اینا عرض کردم بتونیم رو دقت بکنیم، من عرض کردم شلمقانی یک کسی بوده که جای حسین روح مینشسته فتاوای شیعه جواب میداده مسائلش، اگر کتاب مال اون باشه خیلی دقیق نوشته. عرض کرد مثلا شک در قرائت و حرکت، این در فقر در هدایه آمده، فقه رضا اینم برداشته، اگر شک در قرائت کرد و هو قدر، چرا؟ چون قرائت جزء سننه، اگر در حال رکوع یقین پیدا کرد قرائت نکرد نمازی درسته، با یقین به ترک قرائت نماز درسته، فکر در حالت شک. یعنی فقه رضا دقت کردی چی کن؟ بله فقه رضا دو تاش حذف کرده، یعنی مسئله شک در قرائت و قدرکه اصلا اون نماز درست یقینه به ترک قرائت هم داشته باشه، چون لا تو عاد صلات الله من خلص القرائت و سنده خود رو باید در باید قرائت و سنده، اگر یقین پیدا کرد در حال رکوع که سنت رو ترک کرده و نمازش درسته. من فکر میکنم این فقه رضا خیلی فرد فوق‌العاده بوده، البته این مطلب اول، حالا اون شک در تکبیر باید اینجور فرض بکنیم، شک در به یقین داره، یعنی باید اینجوری فرض بکنیم یقین داره تو نمازه، وقت میگه اگه یقین داره تو نمازه که شک در تکبیر نماز تکبیرش بگفته، دقت بکنیم شک در تکبیر و قدرک قره، چون اگه شک در تکبیر کرد رسید به شک در نماز، این فرع رو بعد عرض میکنم، یه فرعی دارن آقایون که اگر شک کرد در یک چیزی که مسابق بود با شک در دخول نماز، میگن اونجا قاعده تجاوز جاری نمیشه. دقت کرده؟ پس این یکی رو حذف کرده، روشن شد مشکل کار کجاست؟ صدوق هم اینو حذف کرده، صدوق هم اونه داره کیف لک ان تستیقن. یک نکته این است که ممکنه بگه اصلا قاعده تجاوز جاری نمیشه، حکم به بطلان نماز بکنه، چون شک در نماز داره اصلا. یک قاعده دیگه بگیم نه، روایت اونده شک در تکبیر اصلا ملغاست، کاری به قاعده تجاوز نداری، کیف لک ان، اصلا یقین به ترکش هم درست نیست، چه بسه به شکش، و لکن انا له ان یستیقن، اگر فرض کرده در حال نمازه دقت کنی حتما تکبیر رو گفته، شکش بیهوده است، خوب دقت کنی شکش بیهوده است، این حتما تکبیر رو گفت. و اما در باب شک در قرائت و قد رکن، خب اونجا اصلا قرائت جزء سننه، یقینه به درک قرائت هم نماز درسته، چه بسه به شک در قرائت. وقت اینجا یه نکته اساسی بفهم
میفرمایید اگه تو داخل
در نماز باشه حتما تکبیر رو گفته، حتما بگه لاقل تعبد و انا له و انا استقر، امام در یقینش هم شبهه میکنه، چه بسه به حالتش هم. وقتی یه روایت داریم میخواییم بازم بخونم براتون، یه روایت داریم که الرجل لا ینسا تکبیرت الاحرام، سن داریم اینا چون قائل به تعبدن. نکته رو دقت بکنید حضرات تفکر به حساب قومی ها، حتی در مسائلی که ما به حسب ظاهر عقلانی میدونیم بازم قائل به تعبدن. این نکته رو دقت کنید، شما اگر در ذهن شمارتون باشه که مرحوم نائینی در ذیل حدیث اول زراره در باب استصحاب فإنک کنت علی یقینه، ایشون میگه امام تعلیل فرمودن و تعلیل باید عقلایی باشه، معنا داره تعلیل تعبدی باشه، مثلا بگیم نماز واجبه چون نماز واجبه، اگه تعبدی بخوایم. این که مرحوم نائینی فرمودن اصل در تعلیل این است که عقلایی باشه یا عقلی باشه، مطلب درستیه، لکن این بین همه اصحاب ما نبوده. اصلا صدوق چرا علل و شرایع نوشته؟ قبل از صدوق برقی علل و شرایع داره، علی ابن حاتم قزوینی همینجور دارن عده علل و شرایع دارن، اینا تعلیل رو هم تعبدی گرفتن. خب دقت کن اصلا علل و شرایع، اولین کسی که ظاهرا من فکر می‌کنم در شیعه بهش علل و شرایع نسبت شده مفضل ابن عمر یا جابر در خط قلوب هم هست، یا جابر یا مفضلی که دارن، نظر مفضل ابن عمر بود از زمان امام صادق نسبت داده شده به اصحاب کتاب‌های در علل و شرایع. ببینید تعلیل رو هم تعبدی گرفتن، خود تعلیل رو هم تعبدی گرفتن، تصور بفرمایید. همین مطلبی که الان ما در حوزه‌های خودمون می‌خونیم که اصل در تعلیل عقلایی باشه یا عقلی باشه، نمیشه تعلیل تعبدی باشه، تعبد رو تعلیل به تعبد بکنید، تعلیل تعبد به تعبد درست نیست. در خط تفکر اخباری عکس این مطلب بوده، تعلیل رو هم میگفتن نمیشه عقل بگه، باید شارع بگه. این کتب بله، حالا اون دیگه، حالا من اشاره کردم چون اگه بخواییم دنبال این بحثا بشیم باز طول میکشیم. در روایت فقیه اینه، قدرو یعنی صادق علیه السلام انهو قال ال انسان لا ینسا تکبیرت الافتتاح، احتمالا اینا تعبدن، میگوزه اگه شک در تکبیر و قدر کرد این شک اصلا ملغاست، ال انسان لا ینسا تکبیرت الافتتاح، درست کردی؟ چرا؟ بله خب اجازه فهم، خب نره و تعبد شارع ما رو متعبد. پس خوب دقت بکنید در این روایت مبارکه، من دیروز چون مطلبی عرض کردم که فرق از بین حکم و روایت، یک قسمتش در هدایه صدوق هم افتاده، در فقه رضا هم افتاده، یک قسمتش در فقه رضا افتاده، در هدایه صدوق آمده. اون قسمتی که برمیگرده قدرکه در قرائت، یک نکته رو اینجا بگم، این نکته خیلی لطیفه و خیلی کارسازه برای فقه. ببینید گاهی اوقات میشه یک مطلبی، یک حکمی داخل در ذیل دو کبراست، خوب دقت کنه، میشه تعلیل به یک کبرا بیاریم؟ مثلا اگر در حال رکوع شک در قرائت کرد این نمازش درسته، لیکن داخل در دو کبراست، یک قاعده تجاوز چون از قرائت رد شده، دو قاعده سنت و فریضه چون سنت اشکال نداره، فوقش نخونده، فوقش هم ده نخونده، چون جزء سنت روشن شد خدمت مطلب. یعنی اگر شک کرد در قرائت در حال رکوع دو تا کبرا منطبق میشه، نه یک کبرا، تحافظی هم ندارن، یک کبرا قاعده تجاوزه، یک کبرا قاعده سنت و فریضه است. در این روایت امام یک کبراش آورده، خوب دقت کنید، تعلیل به یک کبرا آورده، یه بحثی دارن آقایون، اگر تعلیل به یک کبرا آمد کافیه، لازم نیست که حتما هر دو کبرا بیاد. شاید صدوق از این جهت قبول کرده، فقه و رضا از این جهت قبول نکرده، این دو کبراست، یک کبراش رو در روایت آمده، اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره، این کبرا آورده، لیکن کبرای سنت و فریضه اونم مال زراره است، اصلا روایت سنت و فریضه مال زراره است، لا تعاد و صلات الا من خمس الوقت و القبلة و طهور و رکوع و سجود و القراءة و سنه و تشهد و سنه ولا تنقض و سنت و الفریضته. این روایت کاملش اینه، این ذیل داره. امام میخواد بفهمن شما اگر سنت ها رو اخلال شد بهش به صورت شک، تردید، نسیان، این مضر به فریضه نیست. فریضه رو که انجام دادی، رکوع رو که انجام دادی، این مضر نیست. حالا شما قرائت ترک کردی، پس در طبق یک روایت زراره این داخل در یک کبراست، در یک روایت زراره داخل در کبرای دیگریه. روشن شد؟ کبرای قاعده تجاوز. وقتی هم این قاعده، این بحث رو، این بحث با ریشه داره ها، دنباله داره، فعلا فقط اشاره میکنم چون نمیخوایم خیلی وارد این بحث بشیم. آیا این مطلقا قبول کنیم یا یک قاعده در این مطلب هست طبق اون قاعده باید انجام بده؟ یعنی به عبارت ما حالا دیگه گفتیم دیگه، یه بحث داره مرحوم آغازیان داره، دیگران داره. آغازیان میگه اگر یک جایی مقتضی نبود و مانع هم بود، ببینید شما تعلیل نکنین به وجود مانع، چون همچنان که مقتضی و مثلا شرط و مانع اجزاء علت در مرحله وجود هستن، تو مرحله عدم هم چیز دارن، سلسله دارن، تنظیم دارن. اگر مقتضی نبود ولو مانع هم بود، شما تعلیل به وجود مانع نکنید، بگید مقتضی نیست. چون درسته این وجود مانع، یعنی به عبارت دیگه به تعبیرشون در اجزای علت تو مرحله عدم هم رتبه دارن. رتبه عدم مانع بعد از رتبه عدم، رتبه وجود مانع بعد از رتبه عدم مقتضی. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بجنوردی سماعن مزشون سین در درس آغازیا میفهمید. آغازیا میگه بیا کسی گفتم بیچاره بود چه پول نداره، چرا حج نمیری؟ گفت راه شلوغه. گفت این نباید بگه راه شلوغه، باید بگه پول نداره. نه وجود مانع تعلیق بشه به عدم مقتضی. تو مرحله عدم هم عدم مقتضی مقدم است بر وجود مانع. خوب دقت کردید؟ عدم وجود مانع، مثال برای موازی در درس میفرمونده که اگر گفت من مثلا راه شلوغه، بحث راه شلوغه نیست، تو پول نداری بری، امکانات نداری بری، بحث عدم مقتضی است نه بحث وجود مانع. اگر این مطلب درست شد، ببینید در ما نحنفی مشکل این است، اگر قاعده سنت، این قاعده سنت و فریضه از قبیل مقتضیه، اصلا مقتضی نیست که شما نماز باطل بکنید، نه اینکه قاعده تجاوزی، قاعده تجاوز قبیل شرطه، نه مال عدم مانع که نیست، اما از قبیل شرط. یعنی روشن شد؟ یعنی شما اگر اون مطلب، البته اون مطلب هم باید اثبات بشه، حالا اون روشن نیست، اون مطلبی که در مرحله عدم اجزاء علت با هم دیگه یک ترتیبی داشته باشن، یه رشته معینی باشه، علی ای حال این مطلب رو دقت بکنید. من فکر میکنم، البته عرض کنم خود من فکر، فعلا نوشته نشده، ما خیلی حاضر نیستیم چیزی که ننوشته شده نوشته نیست، فکر میکنم یک مشکل دیگه قصه، چون به هر حال یک مشکلی وجود داشته که کلینی کلن روایت رو نیاورده، صدوق هم که روایت در یک جا آورده، اگر نسبت این کتاب به ایشان درست باشه، صدوق هم که آورده دستکاری کرده و خیلی عجیبه به صورت قال صادق، برای من که قابل تصور نیست، این تعبدا باید بگیم کتاب هدای مال ایشانه، ولی من که باور نمیکنم صدوق هم چیکاری بکنه. آشنایی که من با صدوق دارم دست به ترکیب همون کاری رو که در فقیه کرد درسته، از روایت در آورد فتواش قرار داد، این کار درسته، اما بگه قال صادق نه، چون قال صادق نداریم، چرا روایتی نداریم ما، این معناش نقل به معناست و شدید نقل به معناست. یه تیکش هم حذف کرده، حالا در فقیه این یه تیکر هم آورده، در فقیه حذف نکرده، هم تکفیر آورده هم شک در قرائت آورده، اما در کتاب هدایه یکیش حذف کرده، در فقه الرضا انصافا هم معلوم میشه فقه الرضا خیلی ملاست، انصافا خیلی دقیق دو تا را حذف کرده، اضافه بر این که به صورت فتوا آورده دو تا شه حذف کرده، یکی شک در تکبیر و یکی هم شک در قرائت. انصافا شک در قرائت مورد قاعده سنت و فریضه است، با علم به ترک قرائت نماز درسته، البته ترک قرائت سهوًا نه عمدن، اگر عمدن ترک قرائت کرد نماز باطله، رفت در سجده خیال کرد قرائت، یادش اون قرائت نکرده نمازش درست. به خلاف رکوع، اگر رفت در سجده فهمید رکوع نکرده یقین پیدا کرد نمازش باطله، در ترک رکوع نماز باطله، در صورت شک درسته، اما در قرائت در صورت عمد باطله، در صورت قطع به عدمش، قطع به عدم قرائت نماز درسته، چه شک در قرائت به طریق اولا نماز درسته. روشن شد؟ پس بنابراین
صدوق متهم به این مطلب که هست تصرف در روایات کرده بشه.
الا
هم صدوق متهم به این قصه که هست
دیگه. من یه وقتی بله حاجی نوری مواردش هم در مستدن که بحثی ایشون داره به ابحاث راجع به من لایحضر مثال میزنه از ایشون، ما مثال دیگه هم زدیم غیر از مثال ایشون که عبارت صدوق با ابحاث. جواب تمام اینا اینه که احتمالا نسخه بود، یعنی بعید صدوق تصور. حاجی نوری داره این مطلب رو از که موردش هم آورده ایشان، این اتهام صدوق گفته شده، من فکر نمیکنم راست باشه. تقطیع روایت بوده، این متعارف بوده. چرا؟ ما یه روایتی نقل که مثلا سه بخش داره، کافی بخش اول و سومش آورده وسطش حذف کرده. شیخ طوسی هر سه بخش آورده، چون بخش وسط مفتابه بین اصحاب نیست، اشکال هم درست مفتابه نیست. در اگه خواستی نگاه این روایتی که اگر کسی یک بار اقرار به سرقت کرد دستش قطع میشه، لذا آقای خویی هم آوردن خلافه. این سر مخالفت های آقای خویی با مشهور هم گفتیم. کلینی یه روایت سه بخش داره، وسطش اینه که اگر مرع بر مردن واهله به سرقه تختن، کلینی این قسمت حذف کرده، اما شیخ طوسی آورده کامل آورده. آقای خویی هم چون شیخ طوسی آورده توجه نفهمن که در کافی نیست، فرمان روایت معتبر است، سوال مشهور عمل نکردن، کردن ایشون عمل کردن. ایشون خلافاً للمشهور در باب سرقت اگه یک بارم اقرار بکنه قبول کنه، مشهور میگن دو بار، یک بار نه. این روایت داره عرض کردم، اگه موقع بکشیم باز خیلی بس طولانی میشه. مشکلات روایت ما انصافاً زیاده و زیادم علمای ما زحمت کشیدن، اما کار هنوز زیاده. الان دو روز ما داریم در این روایت صحبت میکنیم، همیشه هنوز هم کار زیاده، یعنی انصافا این کار رشته است که باید ادامه پیدا کنه. به هر حال تا اینجا انشاءالله تعالی مطلب روشن شد راجع به متن حدیث. در کتاب دائم هم شما خوندیم مثلا اذا شک فی تکبیر بعد ما رکع، که ما الان اینه نداریم، اذا شک فی تکبیر و فی القرائه. این ما بین کلینی و ما بین صدوقه، اجمالا در این که این مطلب بوده نمیشه این کار کرد. حالا تا اینجا راجع به متن روایت و کیفیت برخورد اصحاب با خود روایت، و اما
وضعیتی که این روایت داره قدر متیقن هم بیمی چندش که خیلی هم اختلاف کردن.
بله از بله عمل اصحاب اجمالا میشه قبول کرد. میگم دیگه اصحاب چون هی قواعد دیگه درست کردن، میگن درسته نماز درسته و حتی با یقین به عدم قرائت اگه بعد فهمید سهو و نسیان نخونده، لکن گفتن اشکال نداره تعبد به قاعده تجاوزم بشه، قاعده تجاوزم مثلا اینجا، لکن انصافا خالی از شبهه نیست، خالی از اشکال نیست. به هر حال این راجع به روایت. و اما نسبت به مصدر روایت کرارن عرض کردم خدمتون، مشهور بین اصحاب ما این است که این روایاتی که مثلا شیخ صدوق شیخ طوسی در تهذیب آورده، اگر ابتدا به اسم کسی کرد از کتاب او گرفته. اینجا هم ابتدا کرده به اسم احمد اشعری، احمد ابن محمد که مراد احمد اشعری باشه، از اشاعره قوم. ایشون شخصیت سیاسی هم بوده ها، احمد فقط احمد اشعری هم مرد ملاییست، هم مرد فقیهیست، هم حدیث شناسه، هم به دقت ضوابط حدیثی رو استاندارده حدیث رو مراعات میکرده، کجا سماع باشه قرائت باشه مناوله بود. این در بین قومی های ما کم بوده، اما احمد اشعری که از چهره های فوق العاده موفقه در این جهت. الان نمیدونم کجا دفن شیخان دارم، احمد اشعری در شیخان دارم. احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبدالله اشعری، این عبدالله جد بالا یعنی جد پدر ایشان، اینا اوائل کسانی هستن که قوم آمدن زمان از سجاد، و تصادفاً چون اشاعره قوم رو آباد کردن، اصلا قوم شهر نبود، حالات خیمه چوپانی بود، چوپان لزام کومه بشون، کومه نه خیمه. این اشاعره اولین کسان بودن که قوم رو به صورت شهر قرار دادن، لذا چون به صورت شهر قرار دادن از طرف ری به اصطلاح امارت امیری بودن و با قول امروزی ما استانداری قوم رو به خاندان اشعری ها دادن، من جلو خود احمد، پدر احمد. این طایفه اینا رؤسای سیاسی قوم بودن. من کرانا عرض کردم شما نمیخواستیم با این بحث بشه، چون خیلی در این کتاب ها نوشتن که قومی ها مشهور بودن که هر کسی غالی بود از قوم بیرون میکرد. همچین چیزی وجود نداره به خیالت. احمد اشعری چون قدرت سیاسی داشت، این اخراج های قوم مال احمد اشعری، چون رجل سیاسی بود قدرت داشت بیرون میکرد. قومی های بیچاره کجا قدرت داشت؟ بلا این برقی رو به خاطر البته برقی رو که برگردون اصفایه کرد برگردون. راجع به سهل ابن زیاد، شهد علیه بلکز و القلو، این قلو ما شرح مفصل دادیم، قلو سیاسی است. اینا چون سیاسی بودن و از طرف مرکز حکومت مرکزی ری تعیین شده بودن، کسانی که میخواستن مثلا فرض کنن حرکت مسلحانه بکنن یا مثلا علیه دولت مرکزی قیام بکنن یا مثلا استان قوم رو جدا بکنن، مثل سربداران در خراسان مثلا، طبعا مثل احمد اشعری با اینا نمیساخت. این بحث قلوب در اونجا قلوب سیاسی است، قلوب عقادی نیست. چنین چیزی که مثلا آخه چون قلوب عرض کردیم دو تا رکن اساسی داره، یا صفات الوهیت یا الوهیت ائمه علیهم السلام، یا ترک نماز و روزه و ترک واجبات. قلوب اصطلاحی اینه، دو اصطلاح، یا قلوب عقادی یا قلوب عملی. خیلی بعید سهل ابن زیاد قلوب عملی یا عقاید داشته باشه، و در کافی هزار قرده حدیث نگه، 2000 حدیثش نه بود. خیلی اصلا به عقل هیچ انسانی جور در نمیاد مردی باشه نماز نخونه روزه نگیره کلیل این موقع تو حدیث ده بود. اصلا امکان نداره چین چیزی
اخبار و زیب و مردی از سیدان نام قلوب نمیدستن، صرف
هم قلوبیت نمیده. خب این که اما این دایره قلوب تو اصلا گوشه خونه باشه کاری به کسی نداره، کارش نمیکنن. ما قلات دیگه هم تو قم داشتیم، همیشه بودن در همه جا هستن. آن شانس این اخراج، این ظاهرا قلوب سیاسی است. قلوب سیاسی قیام علیه حکومت مرکزی. این قیام علیه حکومت مرکزی، خب ایشون چون خودش از طرف حکومت مرکزی تعیین شده بود، خب قبول نمی‌کرد دیگه. الان تعیین تفصیل این بحث اینا، چون ما سابقا مفصل عرض کردیم، حالا دیگه حالش داریم و وقتش داریم. به هر حال این که از قنقلات رو قلوب سیاسی بوده و قلوب فکری و عقایدی و عملی نبوده، اینا افراد متدینی بودن، این حرفا توش نبود. کذبم عرض کردم، شهد علیه بالکذب، کذب اصطلاحی مراده، نه اینکه به دروغ بگه. مثلا بگه من امروز، حتی مثلا عادی بگه من امروز فلان آقای نامر نوشتم، ننوشته باشم، چیزی اصلا معقول نیست. کذب اصطلاحی ببینید، خود علم حدیث این نکته رو که اگر گوش بکنید، گفتم استانداردهای حدیث رو مراعات کردن، ادعی بودن در اهل سنت و در شیعه فهم نمی کنن، استانداردهای حدیث رو ملاحظه نمی کردن، مراعات نمی کردن. فرض کن یک کتابی رفته آماده قوم، یک کتابی از مثلا از فرض کن وشا در کوفه خریده در بازار، میگه انل وشا، میاد قوم میگه انل وشا، اینا میگفتن نگو انل وشا، رو وجد تو فی کتاب وشا. اگر به نحو وجاده بود تعبیر به انعنه نکن، نکو ان فلان، چون ان فلان یعنی تو از او شنیدی، تو که از او نشنیدی، از بازار خریدی. این دروغه، این دروغه، اصطلاح مراد اینه. اونا عقیدشون چی بود؟ عقیدشون این بود که من نگفتم سمعت الوشا، گفتم ان الوشا. ان انا اهم از اتصاله، میخواد اتصال باشه میخواد نه، این یه بنای حدیثی است. عرض کردم چون تا حالا یه بحث ما رو چند دفعه تا حالا گفتیم، مرحوم نجاشی میگه سهل ابن زیاد کان ضعیفن فی الحدیث وقت کان احمد ابن محمد ابن عیسی شهد علیه. ببینید من شاید برای اولین بار در این هزار سال بعد از نجاشی بنده از که مراد نجاشی رد احمده. نجاشی میگه احمد بی خود گفته شهد علیه بالکذب، دروغ نگفته، مبانی حدیثی ضعیفه، مراعات قواعد حدیثی رو نمی کنه، مراعات استاندارد حدیث. چرا؟ چون خود احمد خیلی دقیقه. خود احمد خب داره دیگه، میگه رفتم پیش شب بود پیش ابان ابن و پیش وشا، گفتم کتاب ابان رو به من بده، داد به من، گفت بگیر. گفتم خیلی خوب، کتاب پیش باشه فردا، چون شب نمیرسم فردا بیام سماع بکنم. گفت حالا ببر فردا صبح بیا. گفتم نه، من میترسم کتاب رو ببرم امشب فوت بکنم روحای من که تو قافله هستن، این کتاب رو از من بگیرن به عنوان سماع من از وشا برن در قم پخش بکنن. خیلی دقت خوب سهل علی حرفو نبوده، این درست یک شب حاضر نیست کتاب رو بدون سماع بگیره، یک شب. نه البته چرا، مبنای علمی است، خود اهل سنت هم داره. البته خوب دقت کنید، در این مباحث در شیعه که نه، در قدیم اهل سنت از قدیم این بحث دارن، بحث عنعنه دیگه معروفه. ببینید شاید 94% 93%شون میگن عنعنه مسابقه با اتصاله، اگه گفتی ان باید شنیده باشه. 5-6%شون میگن نه عنعنه ان از اتصاله. یه بحث دیگر یه ربطی به کس داره. مرحوم نجاشی میگه آقا سهل ضعیفون فی الحدیث، این مبانی حدیثی رو مراد نمی کنه. احمد ازش تبریک کان کذابن، کذاب نبود بیچاره، مبانی حدیثی ضعیفه. و انصافا هم احمد فوق العاده شدید، ما هم الان نیستیم انصافا. بیره بیره الله، میگه یک شب ببر فردا صبح یا سماع بکن. میگه همین امشب میترسم من بمیرم، این کتاب میره قم با عنوان سماع احمد از بچه و من از تو سماع نکردم. دقت کن، این زحماتی بوده که اینها کشیده. حالا یا حالا این که حدیث رو مرحوم شیخ طوسی به اسم احمد شروع کرده، اینم مشهوره و لذا مبناشون بر اینه که این از کتاب احمده و سند شیخ هم به کتاب احمد.
مبنای تعریف کذبشون هم اینها ما هم فرق کرده باشه که یکی میگه کذبه یکی میگه
نیست. نه تعریف کذب
هم مثلا
هی شما ما رو از بحث خود آخه اینا ببینید، مثلا کلینی میگه علی ابن ابراهیم ان ابی، نمیگه من ابی. عرض کردم ما در فارسی فرق بین ان و من نمیدونیم، از فارسی من هر دو رو از میگه. در لغت عربی اینه که خوندید در دیگه، از همون جامع مقدمات خوندید، ان للمجاوزه، مجاوزه یعنی از این یعنی این نسب. چون عرض کردیم معانی حرفی معانی نسبی هستن، به این معنا که معانی به اصطلاح اندکاکی هستن. کلمه ان رو در لغت عربی اینجوری به کار میبرن، یک چیزی رو میبینن یک چیزی از این تجاوز کرده، خوب دقت اون وقت ان به کار. وقتی تو گفتی ان وشا، یعنی این کلام از وشا صادر شده، لذا انعنه مسابقه با اتصاله. اگر شما من گفتید من اهم از اتصاله، اما وقتی ان به کار، این سر این که در کتب حدیث همه ان به کار بردن انعنه، این سر انعنه این بود. ولذا این شد مصطلح علم حدیث، انعنه تسابق الاتصال. خوب دقت کرد، اگر گفتید ان فلان یعنی این کلام، کلام رو شما دیدین، اون چخی رو نوشته دیدین، این از او صادر شده، تجاب مجاوزه اینه، نه اینکه این به اون منصوب باشه، نه اینکه این کتاب مال اون باشه. این یک رأی. یه رأی دیگه، رأی شاذی در میان اهل سنت که انعنه اعم از اتصاله، یعنی همین که این منصوب به اون باشه کافیه، لازم نیست از او صادر، این نسبت رو لازم نیست، نسبت مجاوزه رو نمیخواید. روشن شد چیه؟ پس این در حقیقت یه نوع اصطلاح علمی بوده، به این اصطلاح بین اهل سنت و بعدم شیعه جا افتاد. بین شیعه هم من یه راهای خاصی رفت، این طولانی بس از میم، چون دو قدمای اصحاب الان عده از روایاتی که ما داریم به صورت انعنه، وقتی به مصادر دیگه نگاه میکنیم توش حدثناست. مثلا توی این روایت داره احمد الاشعری هم وشا، یه نسخه دیگه در کتاب اعمالی شیخ طوسی داره مثلا احمد الاشعری قال حدثنا الوشا. این انعنه به اصطلاح خیلی هاش مال بعدی ها اختصار کردن. اگر مال بعدی ها هم نباشه، تا سماع نباشه، تا اخبار نباشه، تا قرائت نباشه، اسناد، اما شما کتابشو تو بازار خریدین چطور میتونی بگی ان فلان؟ عرض کردم
من
اخرجه میگن، اخرجه غیر از خرجه است، اخرجه رو بیشتر جایی میگن که یک کسی حدیث دیگری کامل ارده باشه، خرجه ناقص ارده. این اخرجه به این معناست، اما در کتبشون مثلا بخاری میان زهری انفلان، در بخاری فراوانه. البته عرض کردم بعضی وقتا این هست، این نکته هست، عده‌ای از حتی بزرگان اهل سنت، این تراز اولشون ها، نه بچه مچه‌هاشون روز بنده، تراز اول اهل سنت ان میگن معذره قبول نمی کنن.
او دقیقه میگه
عامتون انبیا، عامتون انبیا اینا قبول. چرا؟ چون میگن کان یودلس، یودلس به این معنا انعنه رو به کار میبره اما از خود او نشنیده. اما درسته، خوب دقت کنید، من چند بار گفتم تدلیس در اصطلاح حدیثی معنی کذب نیست، واسطه رو حذف کرده. لذا میگن اگر گفت سمعت و فلانن قبوله، اما گفت ان فلان احتمال تدلیس، نه احتمال انقطاع و بسا قواعد تحدیث به کار نبره. اینا خیلی مباحث لطیفه. مشکل سهل ابن زیاد اینه و من توضیحات رو عرض کردم. احمد اشعری از قم رفته به کوفه برای تحمل حدیث، سهلم از قم رفته به کوفه برای تحمل حدیث. در حقیقت احمد اشعری میگه با این سهل آمد تو کوفه، این که میگه انل وشا، این نسخه بازاری وشا، رفته از تو بازار خریده. این من میدونم پیش وشا نیامده، من پیش وشا رفتم تحمل سماع کردم. حالا هر کسی مبنای علمیش این بود، بیان میگن کذاب، خب نمیگن کذاب.
ما یه جوری نباید حرف بزنیم که دیگران رو به چیه
وامندازیم. خب عرض کردم وقتی میدونم مبناش اینه اینه. الان عرض کردم ائمه شأن در کتاب بخاری هست، مثلا سفیان ثوری ان فلان، گیر میکنن میگن چون این آقای یودلس ائمه شأن، این تراز اول از اون بالاتر نداری. یودلس نه اینکه من چند بار عرض کردم، بازم عرض کردم. مثلا بنده میگم آقای خویی اینجور فرمودن، به من میگن تو از آقای خویی شنیدی؟ میگم نه آقای فلانی. میره از سال میگم، میگه بله من از آقای خویی شنیدم. ببین سند درست بوده، نام نبرده. و لزام در اصطلاح حدیث آمدن تدلیس، یعنی مشا فی الدلس، یعنی فی الظلام، توی تاریکی راه رفتن. این تدلیس در اینجا اینه، وقتی اسم نبرد کردم تو تاریکی، مشا فی دلسن فی غلسن فی غسن، در تاریکی. این تاریکی مراد اینه، اسم نبرده، نه اینکه به نحوه وجاده رو برداشته به نحوه عنعنه گفته. اما این در میان اهل سنت هست. عرض کردم اون چون که من دیدم در اقوال اهل سنت دقیق نیست، شاید 93% 94%شون میگن عنعنه مسابقه با اتصاله. شما کلمه ان رو به کار بردی باید حتما اتصال باشه. 4-5% معتقدن که عنعنه ام از اتصاله. این اشکال به سهل نیست، نباید به سهل گفت کذا. در اصطلاح فنی ایشون میگه چون گفت ان الوشا و از وشا نشینده، ان ابن فضال پدر و از اون نشینده، پس این دروغه. این دروغ فنیست. نجاشی چی میگه؟ میگه آه دروغ نگو، دروغ بگو مبانیش ضعیفه، بگو این ضعیف المبناست، مبانی حدیث شناختی ضعیفه، مبناش قبول نداریم. دروغ نمیگه، مبنای ضعیفی داره، این قبول قابل قبول، نه اینکه دروغ بگه. حالا بازم از بحث ما رو خواهد. حالا خلاصه بحث رو خدمتون عرض بکنم فردا انشاءالله. من عرض کردم سابقا در کتاب اینا توجه نشده، اول کتاب مشیخه تهذیب دیدن، در تهذیب مجموعاً، حالا دیگه این نکته رو بگم بعد فردا توضیح مختصری، مجموعاً آثار احمد اشعری از 5 راه نقل میکنه، نه اگر ابتدا به اسم احمد کرد حتما از کتابشه. یکی کتاب کافیه، یکی کتاب نوادر محمد ابن علی محبوبه، یکی کتاب خود ایشانه. بعضی ظواهر عبارت نشون میده در این 3 مورد میگه احمد ابن محمد ابن عیسی. البته این بحثی هم شده، یک آقایی هم چپان کرده مقاله ای رو. من هنوز به صحت این مطلب اطمینان خیلی ندارم، وارد بحث اون بحث خاصیه اهلش نیستم، بنابراین نمیخوام وارد اون بحث. 2 مورد دیگه هم نقل میکنه. پس 3 مورد کتاب کافی، نوادر محمد ابن علی محبوب و کتاب خود احمد، نوادر احمد. غالبا یک عبارت یک چیزیه که مثلا مشعر بینه که در این 3 مورد میگه احمد ابن محمد ابن عیسی. از 2 کتاب دیگه هم نقل، یکی کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله و یکی هم کتب صفار. اینا رو تصریح داره توی مشیخه، آلون مشیخه رو کامل نخونده. پس مجموعاً اگر گفت و در این 2 مورد میگه احمد ابن محمد، و از این 5 تا سند اجمالاً عرض میکنم 4 تاش صحیحه، یکیش اشکال داره به اون طریق محمد ابن علی محبوب. لذا هم اگر شنیدین بعضی ها اشکال میکنن، چون علم اجمالی است، میگن 5 تا طریق، هر 5 تا صحیح نیست، چهار تا صحیحه. پس اگر ابصاب احمد کرد شبهه داره از اون کتاب باشه، نسبت 1:5 این نسبت بالاست، پس ضعیفه. لکن این اشکال انصافا وارد نیست، این اصلا اشکال وارد نیست. حالا اولا در اون موردی که از نوادره با هم احمد بن محمد بن عیسی داره، اینجا احمد بن محمده، من روی شواهدی که خودم میدونم احتمال بسیار 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 قوی میدم که این از کتاب الرحمه سعد بن عبدالله، از کتاب خود احمد نیست. و عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن مرحوم کلینی در 5 جلد فروع اصلا از سعد نقل نمی کنه، با اینکه استاد کلینی هست و در اصول ازش نقل می کنه، در تواریخ الائمه از سعد بن عبدالله نقل و استاد کلینی هم هست، اما از کتاب الرحمه اصلا نقل نمی کنه. و مرحوم صدوق رحمه الله کتاب الرحمه رو پیش ابن الولید خونده مقدار زیادی، اما همه کتاب رو نقل. شیخ طوسی بیشتر از کتاب الرحمه نقل میکنه، چون مبنی حجت خبر داره. تمام این مبانی روشن بشه، سر این که مرحوم کلینی نورده به نظر من کتاب الرحمه سعد بن عبدالله که ایشون اصلا این کتاب نقل نمیکنه. و مرحوم صدوق هم این مطلب رو به احتمال قوی پیش استادش ابن الولید خونده، ابن الولید به عنوان فتوا قبول کرده، به عنوان روایت مشکل داشته. و مشکل روایت هم به عنوان روایت نقل بزنتی از حماد از حریزه، چون فقط تو این حدیث موجوده. شاید مرحوم ابن الولید در این مسئله تأمل داشته و لذا مضمون حدیث شاید هم تو اون حذف هایی که در هدایه شده بی اثر نبوده، چون عرض کردم در هدایه حذف کرده. به هر حال یک بحث این است که این روایت به لحاظ مضمونی اجمالا قابل قبوله، اما به لحاظ متن روایت